قبل از نظر علمی ثابت نشده، ولی چیزی که به خود ما ثابت شده که اینه که سنگ انقدر انرژی داره که باعث آرامش انسان میشه.
و این شما خودتون به عنوان یک تراشنده باور دارید، تجربهش کردی؟
من اینو آره باور کردم و هر موقعی که ناراحتی دارم وقتی با سنگ ها در ارتباطم شروع به تراش میکنم باعث آرامش من میشه.
خودتون سمنانی هستید و در واقع در این فضای سنگ های متنوع کدوم سنگ رو بیشتر دوست داری؟
من همه سنگ ها رو دوست دارم، چون هر سنگی رو که برش میدم با سنگ قبلی دنیاش فرق میکنه، طرحش فرق میکنه، رنگش فرق میکنه. همون باعث ببین رنگ ها به انسان آرامش میدن. حالا سنگم که انرژی داره و دو برابر باعث آرامش میشه.
السلام عليك يا ابا عبد الله. پیاده روی 40 حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری. نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی 40 در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویا نمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
با همت شما صحن حضرت زهرا سلام الله علیها در نجف اشرف ساخته و به هنر ایرانی آراسته شد. اکنون با تکیه به نیت خیر شما، کمر همت به کاری سترگ در توسعه حرم مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام بسته. می توانید با شماره گیری کد ستاره 72 مربع و پرداخت مبلغ دلخواه در ساخت صحن حضرت زینب سلام الله علیها در جوار صحن حضرت ابوالفضل حسین علیه السلام مشارکت کنید. ستاد با سازی عتبات عالیات.
تهران سال 1319.
تهران از صدای ایران،
نام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
شادی را باور کن، شادی را باور کن، تا دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساخر کن، پیدر پیدر ساخر کن. عاشق شو ای عاقل تا کام دل برایت، تا کام دل برایت، ناخوانده نقش جان، ناخوانده نقش جان، دست هم جهان سهرایت، دست هم جهان سهرایت. شادی را باور کن، شادی را باور کن، تا رو کوده غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساخر کن، پیدر پیدر ساخر کن. از بند غم برا، از بند غم برا، با شادی دست افشان کن، آسمان شب را، آسمان شب را با ماه جان تابان کن. شادی را باور کن، شادی را باور کن، تار و پود غم را با دستش پر پر کن، با دستش پر پر کن، باده شادی را پیدر پیدر ساخر کن، پیدر پیدر ساخر کن.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران. تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید، بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
به نام خداوند جان خرد. سلام، شب شما بخیر. به گفتگوی ویژه خبری امشب خوش آمدید. یکی از بدترین روش هایی که به دولت اجازه داده شده که بدهی خودش رو پرداخت بکنه اینه که بدهیش رو به صورت واگذاری یک شرکت یا بخشی از سهام یک شرکت بخواد واگذار بکنه. متاسفانه دولت ها نهایت سوء استفاده رو از این قانون کردند، از این اجازه و مجوز کردند و 120 هزار میلیارد تومان تا الان به صورت رد دین از شرکت های خودشون رو واگذار کردند. حالا ممکنه شما بگید که چه اشکالی داره، دولت بدهکار بوده و این رو پرداخت کرده ولو به صورت یک شرکت، و اون طرف یعنی طرف طلبکار هم اگر یک نهاد عمومی باشه مثل سازمان تأمین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی، اتفاقا اتفاق مبارکی است و باعث میشه که این دارایی در این نهادهای عمومی منجر به سود به هر حال کارمندای تأمین اجتماعی یا بازنشسته ها بشه. اگر همچین تصوری دارید، گزارشی رو که الان آماده پخش هست ببینید، پاسختون داده میشه.
اینجا منطقه جنگی نیست. واحدی تولیدی است که روزگاری شناخته شده ترین فرش ایرانی را تولید می‌کرد. و آنچه در وصفش می‌گویند حالا شبیه افسانه است.
بالای 120 هزار متر مربع زیر بنا، مجموعه تأسیسات، ساختمان‌های بسیار بزرگ،
65 دستگاه فرش ماشینی با 1830 کارگر مشغول به تولید بود که روزانه 7000 متر مربع فرش از قسمت تکمیل وارد انبار میشد. در سالن خراب کردن، پنجرهای سالن خراب کردن، حتی شما میبینید دریچه های کانال هم بردن با خودشون. اینا لوله آبی میبینید، اینا لوله گازی میبینید، تمام بردن. ماشینای بافندگی ها را با صورت به قول معروف ضایعات فروخته شده. نه،
اما داستان واگذاری فرش راوند به بخش خصوصی برمیگردد به پرداخت بخشی از دیون دولت به صندوق بازنشستگی کشور.
سال 1381 شرکت فرش راوند بابت دیون دولت به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شد. مقرر شده بود که به بخش خصوصی واگذار بشه. در دو مرحله جابجایی انجام شده. مرحله اول خریداران اول تعهدات خودشون انجام ندادن. در مرحله دوم با واگذاری به مبلغ 8 میلیارد تومان به خریداران دوم، علاوه بر تخلفاتی که صورت پذیرفته هم در واگذاری هم در تفاهم نامه دوم، مشکل اصلی این بوده که هیچ پرداختی هم صورت نپذیرفته. 14 فقره چکی که در مرحله اول واگذاری و در مرحله دوم واگذاری بوده و ضمانتنامه هایی که بابت ضمانت از پرداخت چک ها وصول نگرفته.
از تاریخ 1/1/96 به مدت 5 سال است که بنده هیچ حقوقی دریافت نکردم. 22 میلیون 700 خورده دولت باید به بیمه بپردازم بازنشست شم. بعد از 30 سال که 5 سال من حقوق نگرفتم، چجوری من 22 میلیون خورده با 4 تا بچه جور کنم بدم؟
امید کارگران این واحد و بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشور و تداوم حیات 50 ساله فرش راوند به نگاه ویژه دستگاه عدلیه است. دستگاهی که طی چند سال گذشته امید را به صنعت و جامعه کارگری بازگردانده است. حامد عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، کاشان.
خب، مهمانان رو خدمتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر فولادگر، نماینده پیشین شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر افضلی، کارشناس اقتصادی، به صورت تلفنی هم در خدمت آقای دکتر پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هستیم. همینطور به صورت تصویری با آقای دکتر مهدی حیدری، کارشناس اقتصادی، همراه ما هستند و خدمتشون هستیم. خیلی خوش آمدید، محبت کردین. آقای دکتر فولادگر، به هر حال کسی نیست که ندونه شما چقدر پای این اصل 44 و قوانین و خصوصی سازی زمانی که در مجلس بودین بودید و زحمت کشیدید. منتها خب به هر حال مسائلی که یا اون انحرافاتی هم که پیش آمد کم نبود. حالا سوالم رو میخوام با توجه به این گزارشی که پخش شد از شما بپرسم. آیا مشابه این سرنوشت فرش راوند در زمینه رد دین باز هم داشتیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از جناب علی و همکارانتون در برنامه گفتگو ویژه خبری و جناب دکتر افضلی. کارشناس محترم مرکز پژوهش‌های مجلس و عزیزانی که تلفنی هستن. من خیلی کوتاه عرض بکنم که ببینید ما در شروع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که سال 85 هست و بعد قانونش که 87 ابلاغ شد مواجه شدیم با اینکه یه سری از واگذاری‌های حتی بزرگ، یعنی شرکت‌های خیلی بزرگتر از این شرکتی که فیلمش رو دیدیم، که البته این مال سال 81 که قبل از ابلاغ قانون اصل 44 هست، اون موقع بر اساس حکم برنامه سوم واگذاری انجام می‌شد. این واگذاری به صورت رد دویون انجام شد، به این معنی که مثلا دولت یه دینی مثلا به صندوق بازنشستگی یا صندوق تامین اجتماعی داشت، خود کارخونه رو یا سهام کارخونه رو، اصل سهام رو بابت دین میداد. و به نحوی که در سال 89 و 90 که اوج این کار بود، بنا به گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات که ما هم تو مجلس اون موقع اینا رو تو گزارش نظارتمون آوردیم، تو اون دو سال دیگه به اوجش رسید که یه سیزه حدود 90% واگذاری اصلا اون موقع شد همین وسط رد دویون. نه روش رقابتی طی میشد که با یه رقابتی واگذار بشه، نه اون شرایط اهلیت توش لحاظ میشد. و بنابراین
به صورت رد دین واگذار شد، سرنوشت اون واحدها چی میشد؟
بله، البته اینا خب متفاوته. برخیش مثلا به شکلی واگذار شده که حالا به خاطر یه مدیریت که بعدن اعمال شده به کارش ادامه داده، یا حتی مواردی هم بوده، ولی خیلیش مثل همین که مشاهده کردیم که حالا اون مال حکم برنامه سوم بوده، یا مواردی که بعد اتفاق افتاد متاسفانه نتونستن اونجور که شاید باید اداره کنن کارخونه رو بهره وری، شاید مثلا پایین تر اومده، یا مثل این اصلا کارخونه تعطیل شده و دیگه مثلا یه زمین
کاش تعطیل میشد، این اصلا نابود شد
بل.
در واقع
بله بل. میشد بگو دیگه نابود شد. این ربال بود تا مثال 90 و عرشبت که 3 بود در یه اصلاح قانون اصل 44 که انجام دادیم، حکمی که اون سال به عنوان حکم قانون گفتیم، تصفیه تهاتر و تعدیه بدهی های قانونی دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی، موضوع این ماده که تعریف کردیم، و شرکت های وابسته به بانگ های دولتی از طریق واگذاری سهام بانگ ها اموال دارای دولت و شرکت دولتی ممنوع است.
خلاصش رد دین رو ممنوع کردیم.
بله، ولی دولت بره بفروشه در از پولش یا دینش ادا. این یه مدتی متوقف شد و دوباره متاسفانه توی یکی دو سال اخیر باز تکرار شد.
یعنی خلاف قانون بود؟
اونی که الان انجام شده اومدند در حقیقت با یه حکم تو قانون بودجه هم 99 و هم 1400 یه مجوز کلی از مجلس گرفتن و الان حالا فرصت شد تو قسمت بعد میگم، الان به شکلی شده که باز دوباره همون مسیر رد دویون با یه شدت بیشتری دوباره باز شروع شده.
آقای دکتر افسر، اگه واقعا روش بدی است که ظاهرا این گونه است، خب چرا ادامه پیدا کرد؟ چرا ما این ابزار نادرست رو اصرار داریم که استفاده کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما جناب مهندس فولادگر و بینندگان عزیز. من فقط یه نکته بگم، دو تا مسئله است، ما اینها رو با هم یه وقت به نظرم بعضی موقع ها با هم قاطی میکنیم. یکی این که آیا نفس حضور نهادهای عمومی غیر دولتی در اقتصاده، این یه بحثه، میشه روش بحث کرد. یه بحثش اینه که خب اینا میخوان حضور پیدا کنن، بنگاه بگیرن، به چه شکل بگیرن؟ اگه به شکل رد دیون اینا بخوام بگیرن، به نظرم کاملا منطقیه که این روش روش خوبی نیست. چرا روش خوبی نیست؟ آیه مهندس رودگر فرمودن رقابت رو از دور خارج میکنه. وقتی رقابت از دور خارج میکنه یعنی چی؟ یعنی دو تا اثر به وجود میاد، یکی سر قیمت، یکی سر عدم یافتن بهترین خریدار. شما وقتی رقابت رو خارج بکنی رو قیمت مسئله پیش میاد، کما اینکه روی این بنگاه هایی که ما واگذار کردیم به این شکل روی قیمتش بحث هست. نمیخوام بگم حالا همش قیمتش بالا بود، جفتش بوده. روی بعضی از واگذاری هایی که حالا شاید تو دهه 80 بود بحث این بود که اینا به قیمت پایین دادم داره داده میشه به این نهادها. روی توی دو سال اخیر بحث اینه که داره قیمت خیلی بالایی داده میشه. یعنی بعضی از این بنگاه ها اومدن بعضن تو مزایدات و اصلا شاید خریداری نداشتن، اصلا همچین قیمت هایی نخوردن.
رددین که این وقت... شکلی
نه قبل از این که بیام به صورت رددین داده بشن، بعضا اومدن تو مزایده خریدار نداشتن و یا قیمت ها خیلی پایین بوده، این از قیمت پایه هم مثلا کسی نمیارزیده براش بیاد بخره،
اونو دادن رددین
به دو سه برابر قیمت.
خب حالا اینو تا اینجا داشته باشیم که وقتی که این اتفاق میفته، حالا من صندوق بازنشستگی یه چیزی رو، حالا یه اصطلاح شاید مناسبی هم نباشه، به من میدن با دو سه برابر قیمت، لطفی در حق منه یا اینکه ترازنامه منو ناترازتر میکنه؟
همین اشکال ها بس.
همین، یعنی الان اینجا تنها کسی که سود میکنه دولته، یه چیزی رو میندازه و تمام شد رفت. حالا به سه برابر، دو برابر قیمت، اون وقت اونی که بعد دقیقاً کارمند یا بازنشسته است که باید جورشو بکشه.
یه مثالی هست که دوستان میگن در این مورد، من بگم عرضم کوتاه کنم، میگن ما داریم بحران خصوصی سازی رو داریم تبدیل میکنیم به بحران صندوق های بازنشستگی، یعنی این بحران داریم از این برای اقتصاد هولش میدیم تو صندوق های بازنشستگی.
خلاصش با من میخوام اشاره کنم به همین. ببینین آخرین مصوبه ای که دولت، البته دولت قبلی بر اساس مصوبه بودجه 1402 متاسفانه، آخرین مصوبه ای که داره دولت مال مرداده همین 1400 شرکت های توسعه شکره، توسعه شکر و صنایع جانبی 20%، آلومینیوم جارجان 20%، مجتمع صنعت اسفراین 38%، لوله گستره اسفراین 40%، صنایع آلومینیوم جنوب 24.5%، پالایشگاه نفت شازن 10%، طراحی ساختمان نفت 24.5%. اینا همه به کیا داده شده؟ به عرشبت که تامین اجتماعی. دو تا مطلب، یک همین نکته که ایشون میگن، یعنی برخی اینا، من حالا میخوام دیگه اسم از بین اینا نیارم، من چون دقیق در جریان بودم، یکی از این شرکت ها چند سال پیش توی گروه یک بود، به مزایده رفت، به دلیل قیمت بالا کسی نیامد بخره، هم خریدار حقیقی اومد هم از این شبه دولتی یا شرکت های وابسته به نهاد اومدن گفتن قیمت بالاست نیامدن بخرن، حالا به قیمت بالاتری با یه رد دویون دادن به یه صندوق تامین اجتماعی 60 تا. خب حالا این وسط چه محاسبه باشه؟ یعنی این بحران
احتمالاً هم اگر نمیپذیرفت مدیر عامل رو برمی‌داشتن، یعنی دیگه کاری نمیشد کرد.
نکته بعد این که دیگه ما نگاهمون دیگه شده فقط نگاه درآمدی، یعنی از اولی که اساس 44 اجرا شروع میشه این نگاه درآمدی هست تا الان، چون نگاه درآمدی بنابراین اهلیت، بهره وری، کارایی، اینایی که باید هدف از واگذاری اینا باشه، اینا دیگه میره کنار، میشه فقط نگاه درآمدی.
در واقع آقای دکتر پور ابراهیمی فکر کنم کرمان هستن، سلام آقای دکتر، شب شما بخیر. حالا بحث ایرادات رد دیون شد، شما هم اگر نکته‌ای هست با توجه به خدمتی که دارید در کمیسیون اقتصادی و بودید پای این مراحل بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و میهمانان عزیز و بزرگوار شما، خدمت مردم عزیز و بزرگوار ایران اسلامی. همونجور که هم عزیزان هم مطرح فرمودن، دو سه اشکال اساسی در این حوزه ها در طی سال ها ما مطرح کردیم. یه اشکال اساسی اینه که نگاه ما به سیاست های 44 برای کاهش سهم دولت در اقتصاد با چه اهدافی بوده. طبیعتا اهدافش در قانون اومده که ما حوزه ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی، گسترش مالکیت در سطح عموم برای مردم، موضوع رقابت پذیری که بهش اشاره کردن و اینها شاید اساس بحث های ما. الان جنس رفتار دولت در بحث اجرای سیاست 44 که موضوع کاهش تصدیگی دنبال میکنه، منجر شده به این که یک بدهی رو در صرفت حساباش تسویه کنه که این بدهی از یک طرف حالا به ظاهر کمک بکنه به مجموعه‌ای که مطالبه دارن و از جای دیگه کمک بکنه به کاهش تصدیگی. شکل این قضیه از ماهیت اصلی خودش خارج شده. آقای فولادگر به خوبی اشاره کرده، من فکر می‌کنم شاید اصلی ترین موضوع اینه. ما هدفمون به این بنگاهایی که به هر شکلی مال دولت هستن در یک فرایندی به اهل عمل کرد یا اهل عمل اون مجموعه ها واگذار بشه که عملیاتی بشه. این نکته اول. نکته دوم، در بحث نهادهای عمومی غیر دولتی یه اشکالات ساختاری وجود داره. در دنیا سازمانی مثلا تامین اجتماعیشون نام برده شد، اساسا در دنیا توسط دولت اداره نمیشن. ما وقتی میگیم کاش سهم دولت در اقتصاد، یعنی اینکه در جایی برود که دولت در تصمیمات اون اصلا ورود نداشته باشه، بخش خصوصی یا نگاه غیر دولتی در اون باشه. در ایران این ساختار متاسفانه علی رغم همه اون ضوابط مقرراتی هم که تعریف شده، سه جانبه گرایی که مطرح شده، سازمان تامین اجتماعی شما مستظرید یک ریال از بودجه عمومی کشور استفاده نمیکنه، اما رئیس سازمان توسط دولت انتخاب میشه، حالا چه دولت فعلی چه دولت قبل، اساسا ماهیت سه سه جانبه گرایی، این متعلق به چه کسانی است؟ مال کارگرا و کارفرماهاست. اصلا دولت ها در دنیا روی سازمان ها فقط نظارت میکنن، خودشون اداره میکنن. وقتی خودشون اداره میکنن ماهیت غیر دولتی میگیرن. وقتی واگذاری به این مجموعه ها با این ماهیت انجام میشه، در عمل شما منجر میشه به نتیجهش به توانمندی و کارآمدی. ولی وقتی در ایران شما نگاه میکنید، ساختار تامین اجتماعی ظاهر قضیهش کاشت سرتیگری است، اما باطن قضیهش اینه که مجدد میاد در ساختار بخش دولتی با یک شرایط بدتر از حالت قبله. شما نگاه کنید نیروگاه های ما در وزارت نیروی قبل، پتروشیمی پالشگاه های ما در وزارت نفت قبل، حوزه خودروی ما در وزارت صنایع در طی این ایام واگذار شده، به کجا اومده؟ رفته در یک ساختاری که اسمش نهاد عمومی غیر دولتی است، اما 100% دولتی اداره میشه.
بله.
با این تفاوت که در جایگاه قبل توسط حوزه تخصصی اداره میشد، اما در این جایگاه توسط کاملا غیر تخصصی. من دو اشکال رو بر این موضوع وارد میدونم. یک، نگاه دولت به کاهش سهم از طریق نگاه درآمدی به جای بهره‌وری، نگاه توجه به اهلیت و امثال اینا. دوم، اصلاح ساختاری که در نهادهای عمومی بعد اتفاق بیفته و اینا جنس تصمیماتشون از حوزه دولت بعد جدا بشه، تبعش ماهیتی که توسط سندیکاشون مثل دنیاست منافعشون مبنا قرار میدن. وقتی در اینجور رد دینی میان شرکت زیانده رو میدن یا شرکتی که اساسا مشکل ایجاد میکنه برای بونگا، اونا ورود نمیکنن. به فرمایش شما نکته درستی آقای دکتر قالیباف مطرح کردید که اگر شاید نیاد، چون زیر نظر دولت وزیر دولت تعیینش میکنه، بعدا مورد عتاب و خطاب هم قرار میگیره.
آقای دکتر ابراهیمی،
در این حوزه وجود داره.
من یه نکته رو عرض بکنم. حالا این نکاتی که شما گفتین در بحث واگذاری و خصوصی سازی کاملا درست، ولی ما وقتی داریم رد دین انجام میده دولت،
بله،
دیگه اوضاع خرابتره از این حیث که اصلا دیگه هیچ تضمینی نیست. یعنی اون شرکت رو میسپاریم به یک سرنوشت نامعلومی، چون اون کسی که داره این رو به عنوان طلبش برمیداره هر کاری که بخواد باهاش میتونه بکنه.
البته آقای دکتر من اصلاح بکنم فرمای شما رو. ببینید در بحث رد دینم اون روزی که این صحبت ها مطرح شد، اشکالاتش در روز اول اومد، جلسات متعددی بود، قرار بر این بود، الانم همینه، قرار بر این بود شرکت های بورسی بیاد در تابلو قیمت گذاری بشه، سازمان و خصوصی به نیابت از سازمان و یا اون مجموعه مطالبه گر که از دولت طلب داره عرضه رو انجام بده، فروش صورت بگیره، مبالغ واریز بشه به حساب.
خب اصلا نشد همچین اتفاقی.
نه الان دارم عرض میکنم.
بله.
میگم این روش، این مبنای تصمیم بود، یعنی نه اینکه طلب رو به خودش بدن، هم شرکت رو به خاک سیاه بشونه، هم مجموعه رو دچار مشکل شد.
بله.
کارگر مشکل دارم میاد. روش این بود. در خیر بورسیا هم یه وکالتی رو میدادن به سازمان مطالبه گر که بر اساس یه بازه زمانی این مجوز رو به سازمان خصوصی به نیابت بده، بره فرایند ارزش رو در اون ساختار فراهم بکنه. هدف این بود که اینها به اون سهامی که مورد نظر نیست فقط طلب میخوان، مبناشون پرداخت نقدی باشه، اما روشش اینجوری بود. خب در اجرا همینجور شما فرمودین کاملا جنس نجا متفاوت شد.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید لطفا. من عرضم اینه که اشکالاتی که خصوصی سازی داشت باید ضرب در چند برابر بشه در مورد رد دین آقای فولادگرجان و آقای افضلی، به خاطر اینکه اینجا دیگه همون نکته که شما گفتید، یعنی اصلا دیگه اهلیت سنجی مطرح نیست، انگار که خلاصه این بچه سر راهی بوده میدادش به کسی که اصلا نمیشناسه و این هر کاری بخواد باش میکنه. نمونهش همین فرش راوند مصداق خوبیه. حالا نمیدونم از این مصداق ها باز هم هست آقای افضلی؟
خدمتتون عرض کنم که حالا در مورد مصداق تو ذهنم هست چند تا، ولی خب ترجیح میدم زیاد در مورد مصداق صحبت نکنیم. یه نکته ای که هست و موجب بدنامی خصوصی سازی شده، یه چیزی هست که من اسمش میذارم خصوصی سازی دو مرحله ای. یعنی بعضن ما اومدیم بعضی از شرکت ها رو، بعضی از بنگاه ها رو دادیم به نهادهای عمومی، به بانک ها. خب بعد بانک ها نخواستن یا به هر دلیلی اونها واگذار کردن به بخش خصوصی، بعد اون بخش خصوصی مثلا بدون اینکه اهلیت سنجی بشه به اون بخش خصوصی داده شده، اون بخش خصوصی این کار نبوده، اون اومده بنگاه ها مثلا فروخته، زمیناشو فروخته و این کارا.
همینطوره
دقیقا. اون اومده به نام خصوصی سازی زده شده، در صورتی که اونها ذیل اصل 44 واگذار نشدن مستقیم به اون بخش خصوصیه. بنگاهایی که ذیل اصل 44 رو بخش خصوصی واگذار شدن، من موردی سراغ ندارم که مثلا زمین‌هاشو فروخته باشن و از این کار کرده باشن. حالا آیه
بله قانون دستشون رو بسته،
دستشون میبنده.
ولی در مورد رد دین راحت، آزاد، رهاست.
خصوصی دو مرحله ای میشه دیگه.
بله.
اون موقع اون نهاد عمومی قدرتی یا اون بانک بعداً میاد خودش واگذار میکنه.
مثلا آقای دکتر ببینید، الان همین مثال فرش راوند، یه شرکتی بوده تولیدی میکرده در یک شهر کوچک، موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی اون شهر با اون صنعت تعریف میشده، اصلا جزء هویت اون شهر بوده. خب دیدید که به چه روزی افتاد. یعنی میخوام بگم که دولت وقتی میخواد این رو به صورت رد دین بده، از نظر دولت فقط یک منطق حسابداری داره که اینو از بدهیش کم میکنه و تمام شد. ولی تو اون شهر شما نگاه کنید چه اتفاقی میفته که